أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
خب، روایتی رو در رابطه با عرض کنم حضور شما که تبرع به ادای شهادت از مسعدت ابن صدقه نقل کردیم. عرض کردیم که سیدنا الاستاد فرمودن روایت سند صحیح نداره، که قاعدتا به خاطر مسعدت ابن صدقه هست، ولی توضیحاتی که در پایان جلسه قبل دادیم این هست شو این نتیجه گرفتیم که مسعدت ابن صدقه مورد وثوق هست طبق مکتب اصفهان، و ما هم در این مسئله به دلیل کثرت روایات هارون ابن مسلم از مسعدت ابن صدقه که نشون میده ایشون دسترسی داشته به کتاب مسعده و با قرائن خارجی پذیرفته که این روایات منقول از امام صادق علیه السلام هست، روایات او رو که هارون ابن مسلم در واسطه نقلش هست رو پذیرفتیم و اشکالی نمیبینیم درش، از جمله همین روایات. بنابراین این روایت سندش از نظر ما هم اشکالی نداره. اشکالی که حالا متن روایت بخونیم، میگه سمعت او یقول کل شیء هل هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الصوب يكون قد اشتريته و هو سرقه او المملوك عندك ولا الله حر قد باع نفسه او خدع فبيع او قهر او امرأة تحتك و هی اختك او رضیعتك و الاشیاء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به بینه. این همون روایت معروف هست که ما به اون تیکه آخرش کار داریم که والاشیاء كلها كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام بینه. روایت میگه خب خیلی ممکنه که انسان در شب و روز با مسائل مشکوکی مواجه بشه، ولی اصل اولینی که همه چی حلاله مگر اینکه معلوم بشه که اون شی حرام هست، که خب باید او رو دیگه بذاری کنار. حالا مثلا لباس خریدی، آره خریدی، ولی ممکنه اینو دزدی باشه، لباس از یکی دزدی باشه، ممکنه میگم حال ممکنه، ولی خب اصل اینه که حلاله تا تن. ممکنه یه کسی مملوکی خودشو فروخته، بدهی داشته، گفته چیکار کنیم بدهی رو بدیم، این آقا دست از سر ما رو گفته ما میریم میگیم ما عبدیم تو بیا ما رو بخر، با یکی دیگه گاوبندی کرده یه پولی رو گرفت، یا اینکه نه عرض کنم حضور شما گولش زدن فروختنش، بچه بوده گولش زدن فروختنش، یا اینکه بچه بوده نمیفهمیده بالاخره زورش کردن فروخته شده با اینکه حر بوده، یا قدیما خب عرض کنم این بچه‌ها رو می آوردن مثلا میدادن، اون موقع زنا که شیر نداشتن میدادن شیر میدادن دیگه، یه زنایی بودن که تهمتن بودن عرض کنم حضور شما، هست همینجوری اسمای خاصی هم داشت اینا، مثلا خیلی یارو شیر میدادن، یه وقت من یکی با یکی دو تا شیر خوردن از یه مادری نمیدونم که خواهر رضایی هست خواهر برادر رضایی، بعد میرم با هم ازدواج بکنم. ممکنه مثلا حالا این ما با این شخص زن و شوهر خواهر برادر رضایی باشیم، بله ممکنه اون قدیم ها، البته الان که دیگه
شیر خوش
آره دیگه الان. توجه داشته باشید که دنیای ما خیلی متفاوت شده با دنیای قدیم. دنیای قدیم اینجوری شیر در دسترس نبوده، نون در دسترس نبوده، اینا باید میپختن شیر رو، حتما باید خودشون میدوشیدن، اگه یه روز 4 ساعت بمونه شیر خراب میشه، اینجور نیستش که مثلا شما بتونید شیر نگه دارید، یخچال نبوده، برق نبوده، خیلی خیلی فرق میکرده در رابطه با قضاوت زنان. یه وقت خدمتتون عرض کردم زمانه خیلی فرق کرده، ولی خب اینا اون موقع مرسوم بوده دیگه، بنابراین این محتمل هست، ولی میگه که الاشیا عبارت حال اینجا کار داره، الاشیا کلها علی هذا، یعنی همه کارهایی که امور، اشیا یعنی امور، کارا همین همه همینجوره، یا اشیا هم یعنی اشیا یعنی همون صوب و همون مملوک و اینا، بر همین منوال است، یعنی حلال است حتی تعلم انه حرام، حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه، یعنی یه بینه ای بیاد. حالا این بینه یعنی چی؟ بیانه بعضی گفتم بیانه همین بیانه که ما میگیم، یعنی دو تا شاهد آده همین که تو محکمه لازم، بعضی گفتن نه مراد از این بیانه یعنی امری که موجب بینونت حق و باطل بشود، یعنی
هر چیزی که بیان کننده
دال بر حق، بیانه یعنی چیزی که آشکار، آشکار است، روشن است، وضوح دارد. مثل بیانه یعنی عرض کنم چیزی که وضوح دارد، نشانه واضح. این بیانه رو میگن نشانه واضح. اگه بخوای ترجمه کنی باید بگی تقوم به این نشانه واضح. واضح هم یعنی اطمینان. حالا بعضی گفتن بیانه بیانه دادگاهه. اگه گفتید بیانه دادگاهه، وقت استدلال اینجوری میشه، تقوم به البیانه، یعنی بیانه بیاد تو دادگاه بگه که آقا من اینجوری. حالا ازش خواستن یا نخواستن، چه خواسته باشن چه نخواسته، بیانه بیانه است دیگه. بیانه یعنی امر واضح. آقا یارو در واز کرد اومد تو، دو نفر اومدن سه نفر اومدن میگن آقا ما شهادت میدیم که این آقا بدهکاره، به این آقا بدهکاره. میگه خب اومده دیگه. این بیانه نگفت که آقا طلب کردی طلب نکردی، این توش نخوابیده که طلب کردی. اطلاق داره نسبت به این که دعوتش کرده باشن یا دعوتش نکرده. تقوم ول بیانه، بیانه اومده، قاضی هم باید حکم بده. این نحوه استدلال به این حدیثه. اشکالش هم اینه که این بیانه بیانه محکمه‌ای نیست، این بیانه بیانه ذاتی رو داره میگه. شرایط عادی، زندگی عادی، میگه همه چی حلاله مگر اینکه امر واضح و بیانه اقامه بشه. میگه کاری به دادگاه نداره، چون خیلی اوقات یه امر بیانی هست اما دادگاه نمیتونه اونو بپذیره. چرا؟ چرا دادگاه هر امر بیانی رو بیان هر امر؟ به خاطر اینکه قواعد داره. مثلا گفتن مثلا البینتو علی المدعی، یعنی منکر نمیتونه، بعضی گفتن منکر نمیتونه بیانه بیاره، مشهور گفتن منکر نمیتونه بیانه اصلا منکر نمیتونه بیاره. و یه قاعده قضاییه، یعنی دادگاه برای خودش حساب کتاب خاص داره، غیر از بازاره. نه بازار، چرا؟ تو بازار میری خرید و فروش میکنی، لباس، کنیز، طلاق، ازدواج، خرید، فروش، اجاره، اون چه بیانه هم اوغلا و هم هر کاری میکنن، شما هم کارو بکن. میای تو دادگاه، دادگاه قاعده داره. دادگاه نمیتونه بگه آقا اصل اینه که مثلا فرض کن صاحب ید بیاد بگه که آقا اصل اینه که من ید دارم، پس هر کی ید داره، ید بیانه هست، اما تو دادگاه همیشه بیانه ید مورد استناد قاضی نمیتونه همیشه قرار بگیره. مثلا میگه ما استصحاب داریم، اوغلا استصحاب جاری میکنن، اما مثلا منکر بیاد بگه آقا استصحابن چون قبلا مال من بوده الان مال منه، استصحاب دادگاه قبلش من ببینم اول مدعی چی میگه، حرفش چیه، مستندش چیه، بعد بیام سراغ تو ببینم تو اصل داری یا نه. یعنی یه اصطلاح میگه فرایند رسیدگی و ضوابط رسیدگی. ضوابط رسیدگی در دادگاه متفاوته با اون بیانیه که تو بازار و در اجتماع مردم با هم دیگه چیکار میکنن، تعامل میکنن. پس ما یه بیانیه ذاتی داریم، یه بیانیه محکمه‌ای داریم، بیانیه قضایی داریم. و اون یعنی اینجا چی رو داره میگه؟ برنامه بیانیه عادی ذاتی رو داره میگه، بیانیه که مردم صبح تا شب باش با هم تعامل میکنن، نه اونی که تو محکمه مراد رسیدگی هست. اینم اشکال دومیست که حضرت استاد گرفتن. البته خود ایشون جواب دادن که اگر بیانه اماره شرعی محسوب بشه حق رو ثابت میکنه. بله اگر بیانه اماره شرعی محسوب بشه حق رو ثابت میکنه، ولی بلان بحث ما اینجا اینه که آیا اینی که الان از در رسیده این اماره شرعی هست یا
نیست.
ما نمیدونیم که این هست یا نیست. بله ذاتن هست، اما تو دادگاه هم هست یا نه، این درست نیست. به نظر ما خود حضرت استاد جاهای دیگه اینو نپذیرفتن، حالا اینجا چرا این جوابو دادن نمیدونم. خب به هر حال این روایت اشکالش اینه که ظهور در محکمه ای بودن بیانه نداره و محکمه باید معیارهای محکمه ای داشته باشه و هر بیانه ذاتی نمیتونه در محکمه مورد قبول واقع بشه. بنابراین اینم خیلی مورد عرض کنم، این حدیث مسعدت ابن صدقه هم به نظر ما، حالا یا به نظر استاد که روایت سندش ضعیفه، به نظر ما که دلالتش کافی نیست، به هر حال یا سندش یا دلالتش اشکال داره و به اینم نمیشه تمسک. اما روایت بعدی یه دسته روایتی هست که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، در کافی جلد 7 صفحه 414 آمده است. علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل ان فضل ابن ان الفضل ابن شازان جميعا ابن ابي عمر ان سعد و هشام ابن الحكم ان ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اخذي بينكم بالبينات والايمان و بعضكم الحن بحجته من بعض و ايما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا فانما قطعت له به قطعه من النار. میگه رسول خدا فرمودن که ما میخوایم داوری کنیم مثل حضرت داوود به حکم لوح محفوظی داوری نمی کنیم در بین شما، بریم تو عالم واقع ببینیم که کی دزده دستشو بزنیم، عالم واقع رو تو محکمه سرایان جریان نمیدیم، با اینکه بخوایم میتونیم بدانیم که واقعیت مسئله چیه و چه بسا خیلی جاها امیرالمومنین میدونستن، ولی فرمودن که ما قواعد بینه و یمین رو در دادگاه رعایت میکنیم. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. خب این اولا هم دو طرف رو نفی میکنه، هم قضاوت داوودی علیه السلام رو نفی میکنه، میگه ما اونجوری قضاوت نمیکنیم که به واقع خود، هم قضاوت هایی که تو عرض کنم در زمان جاهلیت در عرب ها با هم داشتن. آره مثلا فرض کنید که یه سری چوبایی رو میذاشتن و بعد میگفتن در میوردن و هر کی چون کرد، یه سری مسیر روشهایی برای قضاوت داشتن. آره و ان تستقسموا بالازلام، از قسمت میکردن با هم دیگه، اختلاف که میشد گاهی اوقات از طریق ازلام قسمت. ازلام یه عرض کنم موضوع شما که یه جایی بود که سری چوبایی توش میذاشتن بعد میدادن هر کی چوبا رو در میآورد، هر کی چوبش کوتاه‌تر بود بازنده بود، قره کشی میکردن، یه جوری اینجا بود که اینم اسلام نفیش کرده و گفت، یعنی محدودش کرد، البته قرعه در اسلام هم هست ولی ما محدودش کردیم از اون حالت سابق در شورد. خب این میگه من به بینات و ایمان حکم میکنم، این انما رو دارم معنا میکنم، انما یعنی نه من به واقع لوح محفوظ حکم میکنم نه به روش های جاهلی، بلکه روش من در قضاوت بینه و ایمان. بعد برای این که بگی که خب میگه، بعد به حضرت میگن که خب اگه اینجوری باشه که ممکنه گاهی اوقات حق به حقدار نرسه. آره اینو من یه دفعه اون موقع که معاون قبله بودم این مسئله رو در تلویزیون گفتم، کلی سر صدا کرد، گفتم آقا ما تو دادگاه نیومدیم که الزاماً حق واقعی رو بگیریم به حقدار بدیم، چون ما اصلا اطلاع نداریم که حق واقعی کجاست، از کجا حق واقعی رو قاضی میفهمه، دو تا شاهد میان این قسم میخوره، ضوابط اینه دیگه، فرایند دادرسی دنبال میشه، ما طبق فرایند دادرسی حکم میکنیم نه طبق واقع، چون ما علم به غیب نداریم و کجا بدونیم حق با اینه با حق با اینه. شاره به ما گفته اگه دعوا شد بگه آقا مدعی شاهد بیار، شاهد نداشت منکر چی؟ قسم. حالا اینجوری ما بریم جلو به حق میرسیم؟ ممکنه برسیم؟ ممکنه نرسه. حالا نهایت میگیم شارع مقدس دیده این راه 70% 80% به حقیقت میرسه، اما 20% هم ممکنه به واقعیت نرسه. شارع ما گفته ما حجت بر من و بر من قاضی و اون دو نفری که با هم دعوا دارم چیه؟ تمامه. دقت کردید؟ بنابراین خیلی مهمه که ما بدانیم ما توی دادگاه نیامدیم که استیفای حق واقع کنیم، آمدیم استیفای حق ظاهر کنیم، حق ظاهر، چون و حق ظاهر ممکنه با حق واقع متفاوت باشه. خب حالا یکی بگه که پس شما که عادل نیستی، چون به حق واقعی 20% حکم نمی کنی، شما 20% ظالمی. میگه آقا این تکلیفمون ما انجام دادیم، میگه دیگه بیشتر از این که نمیتونیم، ما 20% بله بله نه اصلا ما مگه میتونیم به اون 20% برسیم؟ نمیتونیم برسیم، تلاش خودمونو میکنیم که برسیم، ولی الزاماً همیشه قاضی علم به واقع پیدا نمیکنه، بسیار اوقات واقع رو نمیداند یا اشتباه به اشتباه میافتد، یا طرفین دعوا او رو به اشتباه میندازن، یا شاهد دروغ میاد، یا یمین دروغ میاد. دقت کردید؟ لذا ما آمدیم تکلیفمون رو در رفع دعوا ایجاد کنیم. بعد اینجا میگه پس این چه دینی شد؟ چه خداوند متعالی شد که حق رو به حق دار نمیده جز 80%، 20%، 30% حق رو به حق دار نمیده. این 20% 30% خدا روز قیامت جبران میکنه. بیه خب تو طبق ضوابط من رفتی جلو، این به حقت نرسیدی، این جایگزین حقت. چرا؟ چون ما مسیر شرعی رو رفتیم جلو، لذا معاقب نیستیم، یعنی اون دنیا ما رو تو جهنم نمیبرن من قاضی رو به خاطر خطایی هم که شده بین اون دو نفر. اون حق طرف رو هم خداوند چیکار میکنه؟ میگه حالا که تو هم ملتزم بودی به حکم قضایی که من تعیین کردم، به تو هم ثواب میدم، اجر میدم. من قاضی هم اگه نهایت کارامو کرده باشن انشالله اجر بدم. بنابراین همه معجورن رفتن. حالا اگه یکی هم قسم دروغ خورده باشه، بیانیه دروغ اقامه کرده باشه، اونا رو هم خداوند چیکار میکنه؟ معاقب. بنابراین ما نیومدیم استیفای عدالت واقعی بکنیم، ما دیم استیفای عدالتی به اندازه عقل خودمون، به اندازه که بهش میگن استیفای ظاهر. بعد اینو ما گفتیم دیگه، خلاصه وکلا ریختن گفتن آقا قوه قضاییه باید استیفای عقل کنه، یکی طرفدار ما شد یکی علیه ما شد، کلی صحبت کرد. چون این مهمه که آیا غرض از قضاوت و حکمیت استیفای حق واقعیه یا استیفای حق ظاهری. حالا این بعضی میگن نه، حق واقعی به مقدار میسور. باز این یه چیزی باید بحث بکنیم ببینیم همون میشه یا نمیشه. ما میگیم همون میشه، ولی یه عده میگفتن نه. خب آره دیگه، حضرت داوود میرسیده دیگه. دیگه نه، کسی ادعای چیزی نداره. و ایشو حالا حضرت داره توضیح میده، همین جملات رو من توضیح دادم برای اینکه معنای این عبارت معنا میشه. و بعضکم الحن به حجته من بعض، یعنی بعضی قشنگتر حرف میزنن، بهتر حجت میارن پیش قاضی، استنادات بهتری جمع آوری میکنن نسبت به بعض. یه کسی یه روستایی بلد نیست حرف بزنه، سواد نداره، نمیدونه چی بگه پیش قاضی، یکی بلده میگه من اینجوری بگم به ضررم حکم میشه، اینجوری بگم به نفعم حکم میشه. یه حواستون باشه با این توانایی بر اقامه حجت دلیل نشه شما حق و ناحق کنی. چرا؟ روز قیامت میشه فایما رجله، میگه درسته که تو میتونی بهتر از اون روستایی حرف بزنی، طلبگی خوندی بلدی، واردی بری تو دادگاه چه بسا بتونی قاضی رو قانع کنی، صد تا دلیل بیاری قاضی هم قانع میشه. میگه ولی حواست باشه ها، فایما رجل قطعت له، اگه من حاکم من قاضی یه تیکه ای از مال این روستایی بکنم بدم به تو، چرا؟ چون تو قشنگتر حرف زدی، بهتر تونستی حجت بیاره، اون بیچاره نتونستی حجت بیاره. حواست باشه که اگه حق با تو نباشه قطعت له بهی قطعت من النار، این تیکه ای که کندم از اون روستایی دادم به تو، این همون آتش جهنم است. یه تیکه ای از آتش به تو دادم، فکر نکنی طلا نقره به تو دادم، پول دادم، زمین دادم، خونه دادم، نه اینه ندادم به تو، من قطعه ای از آتش به تو دادم. آره همه درگیرن، هر کی که خلاصه حواسش به حدود الهی نباشه. اگه قاضی وجه رسیدگی شرعی باشه تو مسیر آینه دادرسی حرکت کرده، نه کار خودش انجام داره، حالا رسید دو تا ثواب، نرسیدم یه ثواب، تلاشش کرد. ولی اون طرفین که بالاخره میدونه حق با کیه، اگه ندونن اونا اب نداره، اونم دیگه بالاخره هر کی طبق مسیر الهی پیش رفته هر دو هم راضی. ولی اگه نه بدونه یکیشون که مثلا حق با این نیست، ولی چون بلد خوب حرف بزنه، خوش سخنه و خوش دلیله، اومده حق و ناحق کرده، این باید بدونه که قطعت له بهی قطعتا من النار، با این کارش و با این تیکه‌ای که من براش کندم یه تیکه‌ای از آتش براش کردن. ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما یاکلون فی بطونه نارا و سیصلون سعیرا، یعنی دو تا و سیصلون سعیرا، یعنی دو تا مشکله. یکی این که همین الان آتش بهش دادم، این داره میخوره، خیال میکنه داره موز و سیب میخوره، نمیدونه داره آتش میخوره. حالا دیدید یه کسی بود پاش، خدا رحمتش کنه، آقای احسان بخش اومد خانه ما، یکی از پاهاش معلول بود، حس نداشت، شیر آب داغ باز کرد، پوست آب پوست پاشو بود، نمیدونست که این آبه چیه، داغ. آدم نمیدونه که این سیبی که داره میخوره آتیشه، کی سوزشش در میاد، گذاشتن تو قبر تازه شروع میکنه سوختن، همین الان داره میسوزه، نمیفهمه. حالا چرا نمیفهمه؟ چون جانش با این حرام آمیختگی پیدا کرده که حسه رو ازش گرفته، بی حسش کرده، روحش رو چیکار کرده؟ بی‌حس کرد. آدم بی‌حس چیزی نمی‌فهمه. شما هی سوزن بزن به بی‌حس چیزی می‌فهمه؟ نه. روح هم گاهی اوقات بی‌حس میشه. آتیشو نمی‌فهمه. نمی‌فهمه داره آتیش می‌خوره. حس ازش میره. حس معنویش بی‌حس میشه. همونطور که جسم بی‌حس میشه، روح هم همینطوره دیگه. و هی حرام رو حرام هم می‌خوره بی‌حس‌تر میشه. مثل که هی به یکی هی داروی چی بزنی؟ بیهوشی بزنی. هی بیهوش‌تر، هی بیهوش‌تر میشه. کی می‌فهمه؟ وقتی یهو حسه برگرده. چه حسه برمیگره؟ میزننش تو قبر، حسش تازه میاد سر جاش. بله. خب این میشه قطعتم من النار. نه قطعتم من النار نه یعنی روز قیامت آتیش بهش میدیم ها. سیسلون سعیرا یعنی روز قیامت.
الان
سیسلون سعیرا یعنی روز قیامت. ولی قبلش میگه انما یاکلون فی بطونهم نارا. یعنی همه الان اینی که میخوره آتیش داره میخوره. این یعنی همون چیزی که عرض کردم. چرا نمیسوزونه؟ میگی خب چی شد آتش نمیسوزونه؟ آره دو تا علت میتونه داشته باشه، یکی علت فلسفی، یکی علت عرفانی. علت فلسفی که نمیسوزونه اینه که بی‌حس شد. علت عرفانی که نمیسوزونه اینه که این آتش به اراده الهیه. بله بله. نمرود رو کرد به آتش ابراهیم، گو آقا تو ما یه ذره دست میوردیم طرف پدر ما رو در میورد، چی شده ابراهیمو انداختن نمیسوزونی؟ در مثنوی بخونی نمرود رو میکنه با آتش، میگه پس اون سوختنت کو؟ تو که ما تا نزدیکت میشدیم الان یهو شدی بهش. میگه که خب من فکر میکنه از سگ کمترم. سگ پاچه صاحبش که نمیگیره، پاچه دزد میگیره. من کسی که خداوند متعال امر بکنه پاچه‌شو میگیرم. ابراهیم که من خیلی از سگ کمترم، من ابراهیم از خودمونه، من نمیسوزونمش. چون ابراهیم از خودمونه. آره. مثل سگ که پاچه اصلا صاحبش نمیگیره، ولی پاچه دزد میگیره. تو فکر کردی به نمرود میگه تو فکر کردی من از سگ کمترم؟ نه. چون تو سگ رفیقش نمیگیره. ما با ابراهیم رفیقی، ما رفیقمون نمیسوزونیم. حالا این خلاف نگاه فلسفیه، چون میگه اگه آتش نسوزونه دیگه آتش نیست. آخه یه بحثی که آیا آتش بهش شد یا آتش بود
و
نمیسوزون. فلاسفه میگن آتش باشه حتما باید بسوزونه، اگه نسوزونه دیگه اصلا آتش نیست، شد گلستان. آتش شد گلستان. عرفا میگن نه، آتش گلستان نشد. آتش گلستان نشد، آتش بود، فقط نمیسوزوند، فقط سلامت شده بود. نه که آتش گلستان بود، آتش گلستان نشد. کارتونا نشون میدن آتش گلستان شد. آتش گلستان، آتش بود. لذا به نمرود خطاب کرد، گفت بلند شو بیا تا ببین چجوری بگیرمت. همینی که الان گفت، همینی که هستم و ابراهیم توی من نمیسوزونه، تو بیا ببین چجوری بسوزونمت. به نمرود رو کرد، گفت الان میخوای بدونی من سوزشم چی، خودت بیا ببین چجوری بسوزونم. بنابراین آتش بوده. نگاه عرفانی اینه، نگاه عرفانی میگه که آتش بوده، ما ذات و ذاتی نداریم. گفت مرحوم اول قائل به ذات نبود. فلاسفه میگفتن که ذات و ذاتی، ذاتی و شیئن لم یکن معللا. بله مرحوم حاجی میگه ذاتی و شیئن لم یکن معلل، یعنی ما جعل الله المشمشه مشمشه بل اوجدها، یعنی ذاتی شی قابل ایجاد نیست، قابل انفکاک هم نیست. خداوند یه چیزی رو آتش رو درست میکنه، وقتی درست کرد میسوزونه. اینجوری که هم آتش رو درست کنه هم سوختن رو درست کنه. اما عرفا میگن نه، هم آتش رو درست میکنه هم سوختن. لذا آتش رو درست میکنه، سوختن ازش میگیره. این آتش آتشی. دقت کرد؟ این نگاه عرفانیه به قصه. لذا نگاه عرفانی اینه که این عرض کنم حضورش سوختنه ازش گرفته شده فعلا به اراده الهی. کی میسوزونه؟ اون موقعی که وقتش بشه.
چون گلستان
و اینا
تو درس قرآنش نیست، بردن مثلا ما.
آره.
یعنی این به اراده میشه
نمیخوره. نه حالا ممکنه برد شدنش به خاطر گلستان شدنش باشه. نه بردیت به معنی نیست که این آتش سر جای خودش مونده.
همین رو میتونم بکنم. یا خود ما باشیم ظاهر قرآن.
اگر از من بپرسید میگم ظواهر قرآنی با نگاه عرفانی سازگارتره. کلن. ولی اینجا نه، این استدلال شما تام نیست، چون بردیت و سلامیت میخونه با اینکه گلستان شده باشه تا برد و سلام باشه، میخونه برای اینکه برد و سلام باشه، میخونم با اینکه نه اصلا کلن گلستان شده باشه. با هر دو تاش
میشه. شما یه مطلبی رو فرمودید. فرمودید اون شخص سیبوموز میخوره و چون با چشم برزخی میبینه که آتش میخوره. اون نمیسوزه. چه فایده ای داره که داره زندگیشو میخوره؟
یه این فرصت خداونده.
من با چشم برزخی میبینم آتش داره میخوره. ولی به فرمایش حضرت عالی اون زندگیشو میخوره و هیچ نمیفهمه. به فرمایش شما بی‌حسن است. هیچ حسی هم نداره، هیچ
دردی هم
نمیشه. این چه
عقوبتیه؟
متوجه
نشد. نه آخه
عقوبت
مال این دنیا نیست.
خب پس این یه عقوبت شد. خب بوتا نشد. چون یه دنیا یه آخرت.
نه ما یه دوتا اتفاق میفته. یعنی بعد که رفت توی روی از کنم قبر دوتا میسوزه. یکی اونی که خورده بوده تازه حسش میکنه.
فرمودید همین الان داره آتش میکنه.
آره دیگه. بله.
من
بچه عقوبتش رو متوجه نمیشم. ببین شما وقتی
نمیفهمه.
نه مگه اگه شما نفهمی که داره پدرت در میاد. پدرت در نمیاد. چرا؟ مثال زدم. گفت نه دردش نمیاد. دردش نمیاد غیر از که عقوبت نشده. عقوبت شده. عقوبت هر شده. پاش پوستش رفته. منتها حس نکرده. من میخواستم بگم فرمایش شما متینه، فرمایش شما متینه، دو تا درد نداره ولی دو تا عقوبت کرد. یعنی مثل کسی که از حسابش پول برداشتن خودش نفهمیده این الان عقوبت شده یا نشده. دردش نیومده چون نفهمیده ولی از حسابش پول کرد شده. حالا من که فهمیدم دردم هم اومده، شما که نفهمیدی.
مثلا زندگیش میکنه پولش کم شده، متوجه نشده تا زمانی که به قبر برسه. اونجا
متوجه میشه
که ای بابا پول کم شد.
این یه درد،
این فاصله بین پول کم شدن تا قبل هیچ دردی نداشته.
آره درد نداشته.
لذتش رو بردن هم که قبل یه درد
بله درد نداشته ولی عقوبت شده. مثل کسی که شلاق میخوره ولی دردش نمیاد. شلاقه رو خورده. فایدهش اینه وقتی میذارن تو قبل. نه دیگه دوتا دیگه. نه دوتاست دیگه. یکی این که تازه شروع میکنه به اون شلاقی که خورده دردش اومده، یک کم میگیرن کلش هم میپیچونن. دوتا میشه. یعنی وقتی میذارن تو قبر یه دونه شلاقش زدن، یک کم ناخونش رو کشیدن. نه ببین انما یأکلون فی بطونهم نارا، انما یأکلون فی بطونهم نارا. ما الان خودمون حس آتش خوردن که نداریم، نه ما داریم نه اون داره نه هیچکی. درسته؟ قرآن داره خبر میده، میگه تو داری شلاق میخوری حسشو نداری. یه خبره قرآن داره خبر میده، میگه شلاق خوردی دردت نیومده. بله دردت، ولی شلاق خوردی یا شلاق چه دردت میاد؟ این شلاقه رو وقتی بذارن قبل سعی اصلاونه سعی را. یعنی چی؟ یعنی ناخونش هم میکشی. یعنی دو تا میذارن تو قبر، دو تا درد داره. بله الان یکیشو حس نمیکنه ولی معنیش که عقوبت نشده.
بحث شما رو دو بار مفصلیم توی قرآن مطرح کردیم.
بله.
سوره مبارکه توبه آیه 49 هم سوره مبارکه عنکبوت آیه 54 هم این جهنم لمحیطتون
بالکافرین. بله.
همین الان.
بله.
نه بحث اونجا بحث مفصلش.
خب حالا بگذاریم. بله.
بله. آثاری که تجربه داره در قرآن میشه
مثلا مادهران یا آثار
تونیمی هم داره.
حالا اون غیر.
میشه.
آره اون یه چیز سالسیه، اون یه چیز سالسیه. اون چه سالس؟ یعنی تبعات گناه در دنیا. اونم تبعات هم داره. یه سری تبعات. آره.
حالا روایت هم همینه که داره آتش رو می‌بره. این آتش باید
بروز
داشته باشه، نه که
متوجه نشه. بروز
داره.
بروز
نداشته باشه.
چجوری بروز داره؟
بروز نداشته باشه.
نه نه نار
داشته باشه.
نه اون
داشته باشه. اینطوری
اون تبعات گناه که مثلا میگه کسی که فرض کن نماز نخونده روزیش کم میشه. درسته؟ و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا. اون عیشه، اون آتش تکه آتش نیست، اون عیشه. اون میگه آقا زندگی سخت شد. میگه چرا سخت شد؟ این نمازتو نمیخون. خب نماز بخون تو زندگی آسون بشه. این یکی دیگه میگه آتش هم می‌ریزیم تو دهنش. این دو تاست، منافاتی با هم دیگه نداره. حالا دقت کنید، حالا ما بیشتر خواستم ذهنتون یه خورده راجع به این مسئله فعال کنیم، چون خود این یه مسئله قابل پیگیریه در قرآن و روایات و اینا که این چیه. برای حضرت داره میگه که این آقا خلاصه فکر نکن که پول رو زدی بردی بری خونه یا آقا زدیم بردیم آتش بردی تو خونه. خب مثل یکی به شهریه میدن فکر میکنه چی گرفته برده، بعد باز میکنه یه مار عفوی نیست میپره تو صورتش، یا میگه هدیه نیست که، این مار عفویه. میگه اینی که بردی تو خونه آتیشه، هم خودتو میسوزن، هم زن و بچه‌تو میسوزن، هم رزق و روزیتو میسوزن، همه اینا رو میسوزن. ممکن هم هست اون معانی ترکیبی از اون معانی توش باشه. خب روایت بعدی، خب این روایت قبلی سندشو توضیح ندادم. علی ابن ابراهیم عن ابیه، زیرش خط کشیدم براتون، این یه بسته است. بعد محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان، یه بسته است. یعنی این دو تا حدیثه، یکیش با علی ابن ابراهیم شروع میشه، یکیش با چی شروع میشه؟
محمد
ابن اسماعیل. اینا کجا فهمیدین؟
و
از دو چیز، یکی این وای وسط این دو تا، یکم جمیعاً. اون جمیعاً که اضافه میشه نشون میده که این دو تا به این دو تا. اگه اون جمیعاً نبود چی میفهمیدین؟ اگه اون جمیعاً نبود چی به چی عطف شده بود اون وقت؟ محمد ابن اسماعیل به ابیه عطف شده بود. یعنی علی ابن ابراهیم از دو نفر نقل کرد، یکی از پدرش، یکم از محمد ابن اسماعیل. اگه جمیعاً نبود، ولی حالا که جمیعاً هست، یعنی این دوتا و این دوتا شد دوتا سند شروعی. و این دوتا شروعی از کی نقل کردن؟
ابن
ابی عمر. حالا خود ابن ابی عمر دوباره از دوتا نقل کرده، یکی از سعد ابن ابی خلف که شیعه و ثقه بوده، یکم از هشام ابن حکم که از بزرگان شیعه بوده. دو تا میشه چند تا؟
چهار
تا. یعنی این حدیث چهار تا سند داره. دقت کردی؟ یکیش چیه؟ علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن سعد، یکی همین عن هشام ابن حکم. این دو تای دیگه محمد از محمد ابن اسماعیل شروع میشه. محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان عن ابن ابی عمر عن سعد، یکی این همین عن هشام ابن حکم، میشه چهار تا. هر چهار تا سندم درسته و مشکلی نداره، فقط خواستم که تفسیر سندی رو هم یاد بگیری. خب روایت بعدی، اینا عطف میگن دیگه، روایت مکرر عطف میگن، میگن عطف. آره دیگه، حالا اسمای اضافه ترش توی احادیث، توی علم الحدیث اسمای زیادی به کار برد. علی ابن ابراهیم عن ابی، بچه دلالت نگفتیم؟ خب عرض کنم حضور شما که انما اخذی بینکم بالبینات والایمان. خب میگه من به بینه حکم میکنم دیگه، حالا گفته به بینه که خودش اومده باشه یا من صداش کرده باشم؟ نگفته که، چه خودش صدا کرده باشه چه اطلاق داره، چه خودش صدا کرده باشه چه من صداش کرده، چه خودش آمده باشه چه من صداش کردم، چه تبرعی باشه چه نه احضاری باشه، هر دو رو شامل میشه و اینم بچه دلالتش. خب روایت بعدی هم بخونید تا برسیم به اشکالش. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی و جمیل و هشام عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم البینتو علا من دعا و الیمینو علا من دعی علی. خب این هم همینطور میگه، بینه بر عهده مدعیه، من دعا یعنی مدعی، و یمین بر عهده مدعا علیه. مدعا علیه هم یعنی کسی که علیه او چی شده؟ اقامه دعوا شده که همون منکر باشه. من دوی علیه یعنی کسی که علیه او ادعایی شکل گرفته است، اون علیه نایب فاعلشه. خب عرض کنم حضور شما اینجا سند روایت صحیحه. ابن ابی عمر از سه طریق نقل کرده، یکی از حماد نقل کرده، از حلبی، عن حماد عن الحلبی، یکی هم از جمیل ابن دراج نقل کرده، یکی هم از هشام ابن سالم نقل کرده. ابن ابی عمر از سه نفر نقل کرده، یک عن حماد عن حلبی، دو عن جمیل ابن دراج، سه عن هشام بن صالح. وقت اونا اون ستا، اون ستا سند از کی نقل کردن؟ عن ابی عبدالله علیه السلام. قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، معنیش هم عرض کنیم، دلالتش هم که بیانه در محکم مطلقا قبوله، چه تبرعی باشه چه با طلب و احضار باشه. خب اشکالی که مطرح شده، سند که مشکل نداره، نه این روایت نه اون روایت، اشکال اینه که اطلاق در صورتی قابل تمسک کشاره در مقام بیان باشه، یعنی میخواد تمام احکام و جزئیات مسئله رو چیکار کنه؟ بیان کنه. خب اون اولی در مقام بیان اینه که بگه آقا من نه به واقع حکم کنم نه به روش جاهلی، به یمین و بیانه حکم کنم. اما این یمین و بیانه چه شرایطی داره؟ که حالا سر جاش میگن، اینجا نباید بگیم. بنابراین شما نمیتونی بگی اطلاق داره، چه احضار شده باشه، چه تبرعی باشه، بگی حضرت قصد داشتن اینم بگن. اما حضرت قصد چنین چیزی رو نداشتن، توضیح دادیم که در صدد بیان جزئیات مسئله نبودن. دقت کردی؟ خب این راجع به روایت اول. روایت دوم هم همینه. روایت دوم حضرت داره نقل میکنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم که آقا اگه دعوا شد کی باید بیانه بیاره، کی باید قسم بخوره؟ میگه آقا مدعی باید بیانه بیاره، منکر باید چی باشه؟ قسم. حالا مدعی که باید بیانه بیاره، شرایط بیانه احضاریه یا تبرعیه یا چیه؟ این در شدت در مقام بیان این نیستش.
نحوه سرچ کردیم تمام روایاتی که دوش کلمه بیانه بود رو احصا کردیم، بعد اومدیم مصادر رو مطلوب کردیم که مستشکی رو به زحمت بندازیم بیاد یه همچین اشکالی رو بکنه به ما. این نحوه استدلال رو من متوجه شدم.
نحوه استدلال این بود که حضرت فرمودن عقضی بینکم بالبینات، یعنی من با بیانه به شما حکم کنم.
بس بیانه تبرعی بود و
آره دیگه بیانه حضرت فرمودن من به بیانه حکم کنم، بیانم توش نخوابیده که تبرعی باشه یا احضاری باشه، تو دلش نخوابیده مطلقه. حضرتم گفتم من به این مطلقه حکم کنم. این استدلال بود. معلوم شد؟
ما تمام روایاتی که توش کردیم بیانه،
نه همه، نه همینو کار داریم ما، به همه چی کار داریم؟
چهار تا رو
همین دوتا.
چرا همین چهار تا بیرفتیم مثلا 50 تا 100 تا روایت رو سرچ کردیم توش کردیم بیانه رو میآوردیم، بعد
ردیف میکنیم، بعد بگم چون کلمه بیانه توش اومده، پس داریم بیان میکنیم دیگه، هم روایت جزئی میگیم. حالا عجله نکن.
شما ترجیح بودن انتخاب این روایات برای استدلال
بیانه تبرعی
چی بوده؟ چرا
خب
روایات دیگه
نمیم؟
چرا
50
تا
100
روایات دیگه نمیم؟ اونا هم
اگه دلالت داره میاریم، مشکل
نداره. اصلا نداشته از اون، من نداشته، اونا هم نداشته،
اونا رو حالا آوردیم میگیم نداره دیگه.
حالا
باید آقا بابا چل تا روایت هم باید دونه دونه بخونیم، نمیشه چل تا رو با هم بخونیم، یکی یکی باید بخونیم. خب دیگه یکی یکی یک دو سه چهار داریم ردیف میکنیم میخونیم برای دیگه. آره چرا اونا رو میخونیم، اگر استنادی باشه حتما میخونیم. خوندیم دیگه، الان چهار تا روایت بالا خوندیم دیگه، چهار تا روایت هم بالا خوندیم. اطلاقی که در این دو تا روایت هست در جای دیگه نیست. نیست. نه. این اطلاقی که قید مقید به قیدی نیست، اینجوری این عبارت از رسول الله در تمام کتب فقاهتی بهش تمسک شده. این دو تا عبارت بسیار عبارت مشهوریه، یکی انما عقضی بینکم بالبینات والایمانه، یکی هم البینات و علامن الدعا والیمین و علامن الدوی علیه. بسیاری از فقها نه در این مسئله، در بسیاری مسائل دیگه تمسک به این دوتا
اطلاق.
هم شهرتشونه، هم تمسک فقها بهشونه، هم نیاز ما به این تعبیر در فروعات مختلف. یعنی اینا این دوتا روایت خیلی روایت های مهمی هستن، خیلی مهمن. آره. به جهت تعبیری که دارن و به جهت اینکه عرض کنم حضور شما سیره متشرعه بعد از پیامبر به این دو جمله خیلی تمسک کردن، این خیلی مورد تمسک واقع شده. مثلا حضرت امیر علیه السلام وقتی میخواستن علیه عرض کنم عمر و ابوبکر استدلال کنن که تو چرا فدکو گرفتی از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، به این جمله تمسک کردن که آقا من صاحب ید بودم، اگه کسی ادعا داره که آقا چی که باید بره بیانه بیاره، نباید تو به من بگی من برم بیانه بیارم، من که منکرم، من نباید بیانه بیارم. شما به کسی دیگه که میگه که این فدک مال فاطمه زهرا نیست بگو بره بیانه بیاره. من چرا برم بیانه بیارم؟ تو میگی یکی علی یکی ام ایمن شد یکی یونسبی. شما بیانه میخوای به اونی که میگه فدک مال منه بگو بره بره بیاره. من که الان در دستم منکر هستم، انکارم باید یمین باید به من میگفتی قسم بخور. نه اون وقت استنادش به چیه؟ به این عبارته. میگه قال رسول الله، میگه نشنیدی رسول الله گفت البینه تو علی من الدعا ولی یمین و علی من الدعی علی. این در جا به جای تاریخ بعد از پیامبر این دو عبارت تکرار شد. خوب عرض کنم حضور شما که اشکال پس اول این شد که اشکال چی شد آقا؟ گفتیم اطلاق در صورتی اطلاق لفظی میشه تمسک کرد که اشاره در صدد در مقام و در صدد بیان جزئیات مسئله باشه. اینجا نه، در کلیت مسئله رو میگه. مثل که مثلا حضرت فرمودن صوم و تصح و بعد به این اطلاق عکس بکنی بگی که پس این شرط و این شرط و این شرط رو از صوم نفی میکنه. ما صوم و تصح و فقط میخواد بگی که روزه موجب سلامته. همین جزئیاتش چیه؟ سر جای خودش. من در صدد بیان اون جزئیات که نبودم، که میخواستم بگم روزی برای سلامتی خوبه. همینقدر میخواستم بگم، بیشتر از این نمیخواستم بگم. بنابراین در صدد مقام بیان نیستم. خب حضرت استاد فرمودن که بله فرمایش شما متینه، این در صدد مقام بیان نیست. ولی ما اطلاق دو جور داریم، یه اطلاق لفظی داریم، این باید احراز بشه که شارع در صدد مقام بیان تا ما از لفظ بتونیم استناد کنیم. اما ما به اطلاق لفظی تمسک نمی کنیم، به اطلاق مقامی تمسک می کنیم. اطلاق مقامی چیه؟ خدا رحمت کنه استاد ما آقای مصلحی عراقی می فرماید اطلاق مقامی این جمله است: لو کان لبان، یعنی اگه شرطی بود حتما باید چی؟ گفته می شود. حالا چه وقت ما می تونیم به لو کان لبان تمسک کنیم؟ وقتی که سیر عقلایی در جریان باشه، یعنی عقلا دارن یه مسیری رو چی؟ میرن، یه روش هایی رو دارن اتخاذ میکنن. دقت کردی؟ حالا شما بگید که حلال الله بیع و حرم الربا، میگه آقا این فقط هدیت بیع گفته، جزئیاتش رو نگفته. میگه بله جزئیاتش ممکنه در لفظ نگفته، ولی اگه قرار بود یه چیز بیع یه شرط خاصی داشته باشه حتما باید میگفت، کما که ربا رو منع کرده، کما که بیع قرار رو نفی کرده، کما که هزار تا نکته دیگه رو نفی کرده. اگه درسته اینجا در مقام بیان نیست، فقط میخواد هدیت بیع رو به در مقابل حرمت ربا بگه، شرایط و جزئیاتو نمیخواد بگه. شما نمیتونی بگی که حالا چون خدا بیع رو حلال کرده من بچه 5 سالم برم خرید و فروش کنم. نه، اونو نمیخواد بگه. این جمله در صدد بیان این جمله نبوده، ولی اگه قرار بود منعی باشه باید حتما در جملات دیگه و بعدی خودش چی میگفت، چون ما داریم یه مسیری رو میریم دیگه، ما داریم یه روشای رو طی میکنیم، داریم یه جوری زندگی میکنیم، یه جورایی داریم محکمه و قضاوت میکنیم. اگه قرار باشه که یه شرطی باشه، یه اشکالی در مسئله روش‌های جاری ما باشه باید بگه. چه وقت ما میتونیم این کارو اینو بگیم؟ چه وقت میکنیم لو کان لبانه؟ هر جایی نمیتونید، جایی که عقلا بر یه روشی دارن چیکار میکنن؟ سیر میکنن، یه ارتکازاتی دارن، یه مقبولاتی دارن، شما در اون فضا میای به اطلاق مقامی چیکار میکنی؟ میگی لو کان لبان. ولی یه جاهایی که اطلاق مقامی معنا نداره، چون ارتکاز عقلا میگن، مثلا میگن آقا ما نمیدونیم حج چجوریه، ما چه میفهمیم حج چجوریه، مثلا عقلمون به حج نمیرسه، مثلا ما حج نداشتیم، عقلا که حج نداره. بنابراین جزئیاتش اونجا باید شاره چی بگید، اونجا تو حج نمیتونی بگی لو کان لبانه، چون عبادی موقوفه هست، هیچ کم حق عقلا حق ورود ندارن. بله در بی، در اجاره، در بیمه، در همین کار که عقلا با هم دیگه دارن انجام میدن، صبح تا شب با هم دیگه کلی کار دارن دیگه، توی این چیزا مثل که محکمه میرن با هم دعوا میکنن، این که فقط مخصوص اسلام نیست، غیر مسلمان هم این کارا را چی میکنن. العقلا به ما هم عقلا یه مشی زندگی دارن، این مشی قبل اسلام بوده، تو اسلام هم بوده، تو بعد از اسلام هم توی امت غیر اسلامی هم بوده، یه مشی دیگه. الان شما آلمان هم بری خرید و فروش هست، آلمان هم بری محکمه قضایی هست، یعنی اختصاص به جامعه اسلامی نداره، اختصاص به روش‌های عقلایی داره. تو این روش‌ها میگیم خوشاره ما داریم چون عاقلیم به روش خودمون میریم جلو، تو هر جا دیدی ما گیری اشکال داریم چی بگو. حالا که نگفتی من مسیر خودم رو میرم. گو لاکانه لبانه، من دارم مسیر خودم رو میرم. اینجا در جاهایی به اطلاق مقامی میشه عکس بکنی که پیش ارتکاز اوغلایی پیشینی وجود داشته باشه، نه در هر چیزی. لذا در عبادات موقوفه نمیتونید به اطلاق مقامی عکس کنید، باید جایی که این خودش تایید اون نکته ایست که ما اشاره کردیم. چی اشاره کردیم آقا؟ گفتیم قضاوت یه امر اوغلایی، امر شرعی نیست. هی تکرار کرد. اینجا الان سیدنا الاستاد یه جوری دارن این رو تکرار میکنن که ما الان از نظر ما اوغلا در حقیقت مسیر خودشونو میرن، مگر اینکه شارع مقدس بیاد. خب بنابراین اگر هر قیدی که طبق مرتکزات اوغلایی نباشه مردوده، ولی اگه طبق عرض کنم مرتکزات اوغلایی باشه مجازه تا شارع ما رو نفی کنه. خب حالا سوال اینه حالا بفرمایید مرتکز اوغلایی چیه؟
مرتکز
اوغلایی اینه که آقا صاحب حق میگه آقا حق مدعی که دعوا داره دیگه، مدعی من مدعی دعوا دارم با یکی میگم آقا من پولشو دادم، میگه نه مدعی صاحب حقه، دلش نمیخواد تو بیای تو دادگاه. چرا نمیخواد؟ خودش میدونه. حالا که مدعی دلش نمیخواد تو بیاد دادگاه، دادگاه حق نداره یه کسی که سرش انداخته بیاد پایین راش بده و طبقش حکم بکنه. و مرتکز اوغلایی اینه که
همین جوری بنفعش باشه دیگه.
آره دیگه بنفعش، آره بنفعشه. رو حسابی، حالا چیه این حساب بعدم بحث میکنیم، رو حسابی دلش نمیخواد شما بحث بکنید، بنابراین این حق ورود نداره. لذا اگه مدعی حق وجود نداشته باشه، بلکه مسئله از حقوق الهی باشه یا حقوق عامه باشه، قاضی میتونه ورود کنه. چون ورود به شهادت تبرعی در حقوق الهی و در حقوق عامه مبتنی بر نظر مدعی
نیست.
صاحب حق خداه، وکیل کیه؟ قاضی. وکیل خدا کیه؟ تو محکمه قاضیه دیگه، وکیل خدا قاضیه. وکیل حقوق عامه کیه؟ خود قاضیه. لذا خودش چون باید حقوق الهی رو استیفا کنه یا حقوق عامه رو استیفا کنه، میتونه به شاهد تبرعی بگه بیا تو، یعنی بپذیره، یعنی بیا تو که خودش اومده تو، میتونه بر طبق شاهد تبرعی حکم بده. اما مدعیه که حق فردی داره، حق الناس فردی داره، دلش نمیخواد تو بیای شهادت بدی، قاضی حق نداره بدون طلب مدعی طبق حق او حکم کنه. شاید ملاحظاتی داره، شاید میخواد بره یا آدم قوی تری بیاره، شاید میخواد دلش میخواد این قسم بخوره، دلش نمیخواد که حکم قضایی مستند به فعل خودش باشه، دلش میخواد مستند به یمین منجه باشه. هزار یه دلیل وجود داره که دلش نمیخواد که طبق حق خودش بیانه بیاد. لذا در این مواردی که حقوق الهی هست یا حقوق عامه هست، قاضی میتونه به شهادت متبرع حکم کنه، ولی اگه حق ناسه نمیتونه حکم بکنه.
دلیل
عدم پذیرش
شهادت
تبرعی
رو شما فقط
اینکه
مدعی
دلش نمیخواد مستدل شدید؟ نه، ما میگیم این، آره دیگه یعنی میگیم رویه، آره رویه این هست. ولذا استاد ما به اطلاق مقامی تمسک کردم و هوش دادم، حالا یه توضیحاتی داره میمونه برای بعد. السلام علیکم و رحمت الله.